الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت آقا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات بس در علل دین گریزی بود. یه تذکری به طور جد باید در این اول این بحث هممون داشته باشیم برای خودمون، و اون این که این بحث برای چی داره مطرح میشه. چون ما معمولا تا از این سنخ مباحث مطرح میشه میریم سراغ علل بیرونی و بعدم میخواییم بیرون را اصلاح کنیم و در ثانی اونم برای دیگرانی که از دین بیرون رفتن، یعنی هم خودمون را منزه میبینیم از این که از دین فاصله بگیریم، این اشکال اول. و آسیب دوم تو این جور مباحث اینه که آدم علل را علل بیرونی میبینه. این بحث دقیقا برای خود بنده و شماست، نه برای مثلا فرض کنیم تصور کنیم یک جوانی یا پیری یا زنی یا مردی از دین فاصله گرفته یا مثلا نمازشو ترک کرده، حالا باید برای اون یک کاری بکنیم. ما هم مثل همون فرق نمی کنه. یعنی اولین مخاطب هر بحثی باید خود آدم باشه. یعنی بنده برای خودم بگم، شما هم برای خودتون فقط گوش کنید. دقت فرمودین؟ اینطور باید مباحث را پیگیری کرد. چون کسانی که از دین فاصله گرفتن که آدمای عجیبی نبودن. ما همیشه باید مراقب خودمون باشیم. یا ایها الذین آمنوا او انفسکم، در رتبه بعد و اهلیکم نارن. اول موظف به خودمون هستیم، بعد به بچه‌مون. یعنی اگه یه وقت اصلاح زن و فرزند شما باعث شد که خودتون نفستون آسیب ببینه، به هیچ عنوان دیگه اینجا مسئولیت این کار را نداره. امیرالمومنان میتونستن به هر قیمتی مردم را همراه کنن، ولی نکردن. درست نیست. ضمن اینکه نمیشه از راه غلط به نتیجه درست آدم نمیرسه، محاله برسه. پس چرا این بحث مطرح شده؟ بلکه خودمون احتمال فاصله گرفتن از دین در وجودمون هست. این بحث برای خودمونه، نه برای دیگران. دو، علت‌ها رو هم نباید تو بیرون جستجو کرد، باید در خودش آدم جستجو کنه. بعد اگر آدم به فکر خودش بود، اون وقت برای دیگران هم میتونه کاری بکنه، وگرنه نمیشه آدم برای دیگران کاری بکنه. باید هم خودمون رو بذاریم بر اینکه خودمون رو حفظ کنیم، در مسیر باشیم، درست زندگی کنیم و همه این قواعد برای همینه. تمام گفتگوها، تمام حرفها، تمام تشریع، حتی تشریع احکام اجتماعی برای اینکه ما خودمون رو اصلاح کنیم. شما در نماز وقتی که نماز جماعت میخونین یک عمل اجتماعی انجام داری میدین، ولی حق ندارین که به اجتماع اونجا توجه کنین. ببینیم بغلی داره چجوری ذکر میگه، چجوری حالش تو نماز در چه حالیه. هر کسی خودش به خدای خودش، منتها در ضمن جمع این باید تذکر داده بشه. پس اصلا این بحث برای کسانی که به ظاهر مثلا ترک عبادات کردن یا مثلا مرتد شدن اینا نیست، اصل برای خودمونه. یه بار شاید مثال گفتم خدمت سروران، اگر کسی دیروزش از امروزش بهتر باشه، در باید داره که ملعونه دیگه. من کان امسه خیر من یومه فهو ملعون. دیروز نه 24 ساعت گذشته، مقطعی از گذشتهش، مثلا 2-3 سال پیش حال بهتری داشت در نمازش، شوق بیشتری داشت به عبادت، دعای با حال توجه بیشتری میخوند. من کان امسه خیر من یومه فهو ملعون، مورد لعنت خداست. لعنت هم یعنی بعد از خدا، داره مسیر بعد را طی میکنه. حالا کسی که توی محور مختصات داره از این نقطه بالاتر میاد به این نقطه پایینتر، داره مسیر بعد را از اون نقطه قله اون محور طی میکنه. حالا چون این نقطه 18 به 17 است، الان کسی خیلی متوجه نمیشه، مسیر نزوله. حالا به 10 که رسید، از 10 به 9 اون وقت تجدید میشه یا مثلا رد میشه از اون دست، اون وقت محسوس میشه. اگه کسی که 20 گرفت داره به سمت 19 سیر میکنه، این همون مسیر رو داره طی میکنه که کسی که 10 گرفت و داره الان 9 میگیره. و اگر چاره نکنه همونطوری میشه وضعیتش. اونایی که مرتد شدن که شاخ و دم نداشتن، که همین مسیر طی شد چاره هم نکرد. منطقه وقتی فاصله خیلی زیاد بشه، یک دفعه از نمره 20 بیاد رو نمره 10 محسوس میشه، ولی این همون مسیره که کسی 20 گرفته حالا 19 شده، حالا داره 18 میشه، بعد 18 داره 17 میشه. یه وقتی خیلی شیبش تند محسوسه، یه وقتی شیبش کنده، این نزول و افت نامحسوسه، اتفاقی خطرش بیشتره. وقتی که تدریجی با شیب کند داره حرکت میکنه، احساس نمیکنه خودش. و دین گریزی یعنی همین، یعنی از اون مرکز دین هی داره میره دور میشه، از مرکز توجه به خدا داره دور میشه. بنابراین حتما این علل دین گریزی را برای خودمون باید داشته باشیم، ببینیم که چطوریه این معنا، و بعد خودمون را اصلاح جدی بکنیم. باز یه بار دیگه هم عرض کردم، شاید دو بار دیگه هم عرض کردم، نمیدونم چقدر دیگه گفتم. بحث در این نیست که یک چیزایی بشنویم و خب آمدیم مجلسی هم نشستیم و پاشیدیم و رفتیم. اگر نه یک جلسه و دو جلسه، هزار سال هر شب کسی بیاد بشینه حرف بزنه یا بشنوه پاشه بره، این جز بر شقاوتش افزوده نمیشه. علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. باید تکون بخوره آدم، نندازیم بیرون از خودمون. علل دینگریزی برای افراد مثلا بی نماز، برای افراد مرتد، برای افرادی که مثلا معاذالله به مقدسات توهین میکنن، برای اینا نیست، برای بنده و شماست. اون افرادی هم که به اونجا رسیدن که یک شبه به اونجا نرسیدن، عرض کردم یه وقت یه کسی داره نزول میکنه، یه دفعه سلس اول گرفت 20، سلس دوم گرفت 8، این شیبه افتش محسوس همه عالم آدم میفهمه، ولی یه کسی سلس اول گرفت 18، سلس دوم گرفت 16، این شیبش کنده، این هم داره همون مسیر سقوط را طی میکنه. این خطرش از اون که 8 گرفته بیشتر، که شیبش تنده، همه هم میفهمه، خودش هم میفهمه، محسوس هم هست، تو گوشش هم میزنه. گذشته حال مثلا تحصیلاتمون کمتر بود، تواضعمون بیشتر بود، جایگاه اجتماعیمون بالاتر رفته، همینطور نامحسوس یه تکبر پنهان درمون پیدا شد. این همونه، داره همون مسیر را طی میکنه. این مساوی است با دین گریزی. دین یعنی حقیقت خداجویی. هر کی از خدا هی داره فاصله میگیره، حالش تو نماز نسبت به خدا داره کمتر میشه، داره دین گریزی انجام میده دیگه. عجیبی نیست. ظواهر گول نزنه ما رو. گاهی وقتا آدم تو ظواهر، اینکه داره نمازشو میخونه، روزشو میگیره، نمیدونم جلسهشو میاد، گول میخوره که مثلا میگه نه ما کجا دین گریزیم، ما خیلی هم دین داریم. پس این بحث رو فقط و فقط هر کسی، از حیاتی ترین بحثایی که هر کسی باید بدانن علل دین گریزی رو، تا اون مبتلا نشه. اگر مبتلاست چاره کنه، درمان کنه قبل از اینکه دیر بشه. خیلی البته عرض کردم این حرف هم باید همه همون بشنیم و عمل کنیم. حرف ها باید به در درون ما حال ایجاد کنه، باید ایجاد کنه. خدا رحمت کنه استاد ما وقتی حرف می زدن، طوری حرف می زدن، پس بنده که اینطوری دریافتم بود وقتی که پای صحبتاشون بودیم، دیگران هم خوب حرف میزنن، شاید مشابه اونا بود، ولی ایشون اون احاطه‌ای که داشتن وقتی حرف میزدن، انگار افق دید ما اصلا تغییر میکرد، نگاهمون عوض میشد. صرفا یک سری معلومات نبود که اضافه میشد، اصلا نگاه ما به هستی هست شاکله عوض میکردن. گاهی وقتا با فرمایشاتشون اصلا شاکله اون نیت ها رو عوض میکرد. یه وقتی یک فرد اهل حقی هست میتونه با صحبت کردنش شاکله عوض کنه، ولی اگر شما هر حرفی از هر کسی شنیدین باید شاکلتون عوض بشه، نیتتون عوض. فهمی که آدم فقط تو ذهن بمونه فکر کنه فهمیدیم وهمه، فکر میکنه فهمه، چون فهم باید شاکله آدم عوض کنه، نوع نمازشو، نیتشو، حالتشو. اگر حالت آدم موند، نیت آدم خیلی فرق نکرد، شاکله درونیش هم عوض نشده، تو نمازم هم همون نماز رو میخونه، بعد جلسه و قبل جلسه فقط یه مقداری محفوظات ذهنیش اضافه شد، یه مقدار توهمات براش اضافه شده. نفهمیدی؟ محال آدم فهم پیدا کنه حالش عوض نشه، محاله. محفوظات ذهنی که اضافه میشه آدم خوشش هم میاد بعضن، اینا وهمه. وهم البته در نفس آدم تأثیر نداره، تأثیر سوء میذاره گاهی وقت. اینو باید حتما رفقا توجه کنن، باید آدم فعالیت کنه در درونش با حرفا. عرض کردم یه کسی اون احاطه رو داره، اون قدرت رو داره که اصلا با 2 ساعت صحبت کردنش شاکله آدم رو عوض میکنه. اصلا احساس میکردیم که حال ما با این صحبت ها دگرگون میشه. البته کسای دیگه هم بودن تو همون مجالس میشستن بعدش هم تو میرفتن میامن، بسیار خود دقت آدم هم داره. البته به خاطر بود ما برای 1 ساعت صحبت از اینجا میرفتیم، یک روز تو راه بودیم که بریم و برگردیم برای 2 ساعت. تشنگی ها هم البته فرق داره. آتش انسان میزان وصولش به هدف تابع آتششه، و الا من به شما قول میدم اگه بنده و شما با همین آتش باشیم، امام زمانم بیاد اول شروع شوق داریم، یه چند جلسه مرتب میایم پای منبرش، یکم که طول بکشه یکم عادی بشه بعد هم زندگی روزمره. آخ یادمون رفت، خواب موندیم صبح، نشد، نیومدیم، گرفتاری داشتیم اینا. چون اونایی که اینطوری هن که عجیب غریب، امام زمان چیز عجیب غریبی نیستش که، یه انسانی هستن که حرف میزنن. برای کیا؟ برای کسایی که تشنن. اونایی هم که تشنه نیستن از امام زمان هم بهرهشون به اندازه همون هیجان اولیه است که پیدا میکنن، بعدش هم همون آش است و همون کاسه. ما عین اینو دیدیم در افراد. کسی بود اینقدر میگفت من ارادت دارم به استادمون که خونش رو فروخ که همسایه ایشون باشه، هر روز ببینش. بعد یه مدت افتاد تو کارهای روزمره، بعدم خونش رو داد ساختن چند طبقه، بعدم رفت یه جدی، بعدم کلن رفت بکارش. این بسیار عجیبی نیست. و نوعا افرادی که خیلی چی دارن، خیلی از این طرف افراد دارن، از اون هم تفرید دارن دیگه. تشنگی میخواد. هر چقدر آدم تشنگی نداشته باشه، آتش داشته باشه، میرسه. هر چقدر آدم آتش نداشته باشه، توقف میکنه. و قالوا قلوبنا غلف. این غلف جمع 2 تا کلمه است. یکیش اغلفه، یکیش غلاف. هم غلاف جمعش میشه غلف، هم اغلف جمعش میشه غلف. اگر جمع اغلف باشه یعنی قلوب ما پره، خلایی نداریم که به خاطرش بخوایم بدو بدو کنیم، پره. اینا هست که آدم که به جدیت هر کس در درون خودش بره و مراجعه کنه. به یه بار دیگه هم بنده توی یک جلسه بود، نمیدونم تو هم جلسه شبای جمعه بود جای دیگه بود، گفتم میخواین امام زمان نشونتون بدم؟ همین الان میخواین شما امام زمان ببینی؟ میخواین یا نه؟ به این امام زمان با این هر کار کردین با امام زمان میکنین، محاله با این قرآن چند روز بگذره دلتون براش تنگ نشه بعد دلتون برای امام زمان. اصلا موجود دروغ های بزرگ شاخدار کبیره است، خودش دروغ میگه، پدرش هم دروغ میگه. من احبنی من احب الله، رسول اکرم فرمودن فلیحبنی. کسی که ادعای محبت خدا میکنه باید من را دوست داشته، وگرنه دروغگوه در محبت خدا. و من احبنی فلیحب عترتی، و کسی که ادعای محبت من میکنه باید عاشق اهل بیت من باشه، وگرنه دروغگوه. و من احب عترتی فلیحب القرآن. مگه میشه عاشق دلش تنگ نشه برای این؟ مگه میشه ولش کنه؟ دارم دو تا چهار تاست. مگه اصلا امام زمان کیه؟ اینه وجود انسانی این کتاب، چیزی اضافه نداره که اصلا عادت کردیم بندازیم هی بیرون از خودمون. دین گریزی مال کفار، مال نمیدونم جوانایی که مثلا توهین به مقدسات میکنن. نه خیر، مال بنده و شما هست. خیلی البته وقتی که آدم به یک چیزی میرسه هیجان داره، روزای اولش طبق هیجانش حرکت میکنه. خیلی خوب، بریم سراغ آیات مربوط به دین گریزی. پس بحث دین گریزی بحث لازمه که خودمون دین گریز نشیم و فرار نکنیم. خب تو آیات همونطور که یه بار دیگه هم عرض شد خدمت سروران، ما دین حق داریم و دین باطل، مثل امام حق و امام باطل. اگر دین باطل باشه که در حقیقت اصلا فطرت سالم و عقل سلیم و قلب پاک، میگه از این باید فاصله گرفت. اصلا خیلی از کسایی که تو دامن یهودیت و مسیحیت ملحد شدن به خاطر فطرتشون بود، این دین که قابل پذیرش نیست. منتها اونا چرا ملحد شدن؟ خدایی که تو اون دین عرضه می شد که قابل پذیرش نبود، این یک. خدای حسود، مریض، بد اخلاق، پست، معاذالله اینجوری معرفی شده بود. پیغمبرانش هم که دارای گناهان کبیره بودن. اینا یه وقتی باید مقایسه تطبیقی قرآن عهدین بشه. در اخیره این کتابی بهم دادن که بررسیش بکنیم. این کتابی بود که اینا تبشیریایی که مسیحیایی که میان تبلیغ بهشون میگن گروه های تبشیری. یه کتاب راجع به اعجاز کتاب مقدس بود که آمده بود مثلا این معجزات کتاب مقدس. ما کتاب اعجاز القرآن نداریم، یه هلندی نوشته بود، یکم ترجمه کرده بود، تیراژش هم نمیدونم چقدر بود، خیلی زیاد درسته نمیشته بود چون رسمی که چاپ نمیشه، اینا شابک نداره. بس این گروه های تبشیری این معنا رو در تبلیغ کتاب مقدس دارن انجام میدن. کتابش هم مثل که میگفتن این طور که اون کسی که داد میگفت خیلی هر جا رفتن اینا از این کتاب رو دادن. مثل این وهابی ها که هر که مکه نمیره کتاب میدن، نه همینطور. اون وقت حالا باید ما وقتی جا جز همین سرفصلان هم هست، مقایسه تطبیقی کتاب مقدس و قرآن رو داشته باشیم. قرار این که اون خداش، اونم پیغمبرانش، اونم تاریخ بی در و پیکرش، حرف های مزخرفش، اباطیل، گاهی وقتا سرشماری گوسفندان رو کرده توی کتاب مقدس. مثلا چند تا گوسفند داشت، چند تا گاو داشت، چند تا شتر داشت. خب این کتاب نمیتونه کتاب همیشگی باشه، ابدی باشه، بشری باشه. داستان در هم تنیده است. حالا نقدهایی که خود مسیحی‌ها بهش دارن اون جای خودش، اون باید بحثش جای خودش بید. قرار این که این خدا و این دین که قابل پذیرش نبود، از طرفی اون حکمتی هم که اونجا داشتن، فلسفه‌ای هم که اونجا داشتن، قدرت تبیین عقلی خدا رو نداشت. بعد گفتن خب پس لابد نیست دیگه. البته اینا پشت به فطرتشون هم کردن، چون در همون فضا کسایی بودن که به حق رهنمون شدن. بالاخره اونایی که ملحد شدن در ابتدا اون انگیزشون قابل پذیرش نبودن اون محتوای دین بود. دین باطل خب پذیرفتنی نیست. میگه بخواد خدای من این باشه که از خود من بیشعورتره، خب مگه چه باشم که اینو بپذیرم؟ دو قصد هم دیم اون جلن ابوذر دیگه، گفتش آها من این بوت من که خودشو نمیتونه حفظ کنه، از یک نجاست حیوان آمده روش ریخته، چجوری میخواد منو حفظ کنه؟ اون در حقیقت اصلا خدا هم نبود، دین هم نبود دیگه، باطلی بود به خوردشون داده شد. پس بس در دین باطل نیست، چون دین باطل اصلا دین گریزی ازش شرط عقله، شرط عقله کفر به طاغوت. فمن یؤمن بالله و یکفر، فمن یکفر به طاغوت. اتفاقا یه بار دیگه هم عرض کردم، نمیدونم تو یؤمن بالله و یکفر به طاغوت شرط صحیح حرکت کردن اول کفر به طاغوته. اول باید باطل ها رو آدم بذاره کنار. عقل اصلا دیگه این پذیرفتنیست، 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 همون خدای حقی که در درون من و همه هست اون پذیرفتنی. و اما در دین، پس در دین حق، اولا این که حقه و عقلم میپذیرش، میفهمش و از ربوبیت حق تعالی منشأ گرفته دیگه. ربوبیت حق تعالی یکی تدبیر تکوینی که همین قواعد نظام هستیه، از انسان و غیر انسان، برای موجود مختار قوانین تشریعی هم لازم، یعنی این باید رشد کنه. ربوبیت یعنی به هدف رساندن، یه اهداف تکوینی وجود داره که هر کسی تو این نظام به هدف برسه، دونه به هدف خودش برسه، مثلا یک معدن به هدف خودش برسه، خاک به هدف خودش، همه چی به هدفش برسه. برای موجودی که این با آگاهی و اختیار حرکت میکنه، خب باید به هدف رساندنش یک برنامه ای هم داشته باشه که اون میشه قوانین تشریعی یا همون دین. خب از طرفی این انسان که بنده و شما باشیم یک جنبه ثابت داره که همون فطرتمونه. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. این یک جنبه متغیر داره که اون جنبه طبیعی و طبیعی ماست. تازه اونم خطوط کلیش ثابته ها، یعنی بدن من و شما با بدن گذشته و فرقی به اون صورت نداره که، منتها نیازهای بدنی متفاوت میشه به حسب تغییر شرایط زندگی. اون جنبه متغیرش که همون طبیعتش باشه، براش یک قوانین خاص خود میاد که میشه شریعت لکل منکم شرعتا و منهاجا. از طرف دیگه دین یک قابلی داره، قابل دین فطرت من و شماست، اون مبدع قابلیش به اصطلاح اون کسی که میپذیره که گوشت و پوست من و شما نیست، که میپذیره باید علم و آگاهی داشته باشه. بنابراین فطرت من و پذیرش دین، فطرت هم تو یک جمله خیلی کوچیک میشه مجموع عقل و قلب. خب از طرف دیگه فطرت همه انسان ها در همه ادوار ثابته، یکسانه. این یک. از اون طرف مبدأ فاعلیش یعنی ایجاد کننده، موجد، مفیز دین کیه؟ خداونده. خداوندم که واحد ثابته. بنابراین دین که برای همه سرشتیه، فطریه، تحمیلی نیست. و چون سرشت و فطرت تمام نفوس در تمام زمانها تمام مکانها ثابته و از اون طرف اون عامل ایجادش هم خداوند واحد ثابته، دین میشه واحد ثابت. همه به فطرت توحیدی خلق شدن، به فطرت اسلام خلق شدن. این طور نیست بعضی ها به فطرت اسلام در گذشته خلق شدن حالا نه، یا اگر معاذالله کسی نطفش حرامه، ولد ناپاک، این به فطرت اسلام نباشه. کل مولود یولد و علی الفطره، همه ها با هر شرط، تو هر خانواده با هر شرطی، با لقمه حرام با لقمه حلال، بچه پیغمبر باشه، بچه یزید باشه، ابن مرجانه باشه، فرقی نمی کنه، همه بر این فطرت توحیدی خلق شدن. بعد دین از نزد خداوند واحد ثابت برای پرورش و به هدف رساندن این فطرت ثابته که در همه نهاده شده آمده. بنابراین چه یک ثابت واحد غیر قابل نسخ، غیر قابل تبدیل، غیر قابل تغییر. اما اون جنبه طبیعت و جنبه مادی افراد خب متفاوت، متفکر هم هست، در زمانهای مختلف متفاوت میشه. اینه که تفاوت ها هست تا اینکه انسان ها با شریعتی مواجه بشن که اون شریعت ظرفیت پرورش تو تمام ظرفهای مختلف طبیعی رو داشته باشه که اون میشه شریعت اسلام. اصلا سر اینم که خداوند ببینید به انبیا اختراع نداده، هیچ پیغمبری نیومده اختراع کنه، برق رو اختراع کنه، مثلا میکروب رو اختراع کنه، کشف کنه، ببخشید، نه اختراع داره داشتن انبیا نه کشف، برای این نیومده اصلا، چون اصلا برای این نیومده بودن. ضمن این که اگر یه نفر میامد و اختراعات و اکتشافات و مثلا بعدم پول و قدرت و اینها داشت، مردم خضوع نسبت بهش می‌داشتن، اون اخلاص این که واقعا اینها با چه حالی آمدن مشخص نمی‌شد. نوعاً انبیا اینو نداشتن. یه پیغمبری هم مثل حضرت سلیمان و داوود که قدرت خاصی داشتن و بعدم مثلا آهن به دستشون نرم می‌شده که اون با معجزه بوده، اون یه حسابی داره که فعلا بهش کار نداره. پس این حرف ها با فطرت کار داره و فطرت هایی که پاک باشه باید سراغش بیاد، سراغ این حرف ها بیاد، از این حرف ها بهره بگیره. اگر این دین حقه، یعنی عقل میپذیره، فطرت انسان، قلب هم بهش دل میده، یعنی فقط پذیرش عقلی نیست، یه چیز خشکی باشه بگیم خب دیگه باید بپذیریم دیگه چه کار کنیم. یعنی دین داروی تلخ نیست، ولی عقل حکم میکنه که این داروی تلخ را بخور، دیگه چاره نیست. به هیچ عنوان دین این نیست. دین اون میوه شیرینه که هم عقل میگه منافع داره، هم به دل مینشینه. پس اگر دین گریزی اتفاق افتاده، یا منشأ ضعف عقل وجود داره توش، برای دین حق داریم صحبت میکنیم دیگه، یا منشأ ضعف قلب داریم توش، یکی از این دوتا. حالا پس علت دین گریزی دو علت بیشتر نیست، یا ضعف عقل عملی یا ضعف عقل نظری، یکی از این دوتا. به معنای عامشم به کار میبریم. ببینید حالا آیاتشو بگیم، همینجا چاره هاشم با خودش میگیم دیگه. توی بحث پس علل دین گریزی، تو علل درونی رایم اول علل بیرونی رو بگیم، عوامل بیرونی باشه، اول عوامل درونی رو بگیم. یکیش جهل، ظن و تخمینه که در سوره انعام اشاره شده بهش. در سوره انعام می فهمن که و این توت اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله. چرا؟ اگر از اکثری مردم شما بخواین تبعیت کنین و پیروی کنین، اکثری شما رو گمراه میکنن. چرا؟ چون خودشون هم گمراهن. چرا؟ علتش این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. بله. و این توت اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله. چرا؟ منشأ زن، زن و گمان. زن در مقابل چیه؟ علم. با یک گمانی برای فرد، فرد عقلش ضعیف باشه، با یک گمانی چی حاصل میشه براش؟ علم. تو فیلم فلانجا گفتم. جالبه، یه جوان تحصیلاتش مهندس بود، گفتش که چند وقت پیش سوار ماشین بودیم تو هم دهی پیش، اونم آمد نشست گفت سوال دارم. بعد یادم نیست چه صحبتی کرد، بعد گفتش حکم ازدواج با موجودات نمیدونم فرازمینی چیه. گفتم من همچه حکمی تا اونجا که من یادم هست نده. حالا یه اسمی هم گفت، نمیدونم اسم موجودات فرازمینی، یک اسمی هم میگفتن. بعد گفت مگه امام خمینی تو رساله شون ندارن؟ گفتم دارم؟ گفت آره دارم. بعد گفتم کجای رسالشون هست؟ گفت من تو شبکه های اجتماعی خوندم. بعد به همین راحتی. حالا این نمیدونم تو اون شبکه های اجتماعی حالا به تمسخر نوشته بود یا به چی نوشته بود یا مدح کرده بود، اصلا کار به مدح و ذمش نداریم. این هم زنه، گمان. و یکی از کارهایی که این شبکه‌های اجتماعی داره میکنه، افراد را از علم محوری و پیگیری میبره به سمت زن میکنه. راحت، زود باوری نسبت به هر چیز. فلانجا میگن دیگه، از این حرفایی که میگن بابا این که همه سایت ها اینو میگن دیگه، برای نفوس ضعیف تبلیغات کار چی رو میکنه؟ کار مطلبه حق را میکنه. تبلیغات میشینه جای چی؟ گفتن. این که میشنوه جای برهان را میگیره، جای مطلب حق را میگیره، جای حقیقت. و تکرار تبلیغات جای استدلال رو بر برهان رو میگیره بر اون مطلب. این 10 بار که تکرار نشه میگه آره دیگه حتما همینطوره دیگه. کی آدم میگه حتما اینطوره؟ وقتی که برهانی داشت، استدلالی آورده باشن، دلیلی داشته باشه. جای دلیل را تکرار میگیره، هی میگه پرسیل 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 پرسیل، بعد ما به یقین میزیم حتما باید این را بگیریم. در تمنه اگر زن محوریم، زن و گمان یه چیز عجیبی نیست ها. بریم رفتارهامون چجوری شکل گرفته، حرفهایی که بهش معتقدیم، چقدر تأمل کردیم. یه بار اون بحثای عقایدی رو که تو خلال مباحث مطرح میشد شاید بیش از یک بار من درس کردم، اینایی که گفته میشه شما باید خودتون بهش برسین، وگرنه به فرض که این مطالب درست هم باشه شما بهش معتقد بشین همینطوری بی ارزش. تازه به فرض که حرفایی که بنده میزنم درست باشه، خودتون باید برین تأمل. چند نفر بعد میرن تأمل میکنن، برای خودشون سعی میکنن استدلالاشو ببینن، اونا مطلب رو دریافت. اونا اهل زن نیستن، بقیه اهل زن. خب این یتبعون الا زن و این هم الا یخرسون. یخرسون هم این تخمین، حرفای بدون استحکام، یعنی در حیطه شکلگیری معتقداتشون با زن یک چیزی قابل شکلگیریه، وقتی هم میخوان ازش دفاع کنن با همین حدس جلو میره. تخمین ها غیر محقق، غیر متقن. بعد فکر میکنم فهمیدن، آه فهم که با شنیدن حاصل نمیشه، که آدم اگه دوبار شنید بگه من اینو فهمیدم تکرار شد. توتی هم اینو میشنوه میتونه تکرارم بکنه. فهم با تأمل حاصل میشه. اینکه گاهی وقتا آدم یه چیز ده بار شنیده از اون مطلب با مداقه ها وقتی سوال میکنن میمونه. این گاهی وقتا مثلا مطلبی رو یه بار دیگه هم عرض کردم، بعضی از افراد میگفتن ما فهمیدیم، امتحان گرفتیم، یک نفر هم ده نگرفت. توهم میکنم فهمیده آقا گاهی وقت. خیلی خوب، این مطلب اول. راهش، راه مقابلش چیه؟ برای که آدم دین گریز نشه باید عادت کنه، تبعیت دو عادت کنه، دنبال علم باشه، دنبال به یقین رسیدن باشه، و بعد تبعیت و تمکینش فقط در مقابل علم باشه. از اون طرف این از حیث اعتقادی. از حیث رفتاری هم قول، فعل، تسلیم، قضاوت بدون استدلال، بدون استناد محکم نکنه، دهنها رو جمع کنه. چقدر تو این خانواده ها مشکلات به خاطر همین هست. یه قضاوت اولیه شکل گرفت بدون دلیل، بدون اینکه مطمئن بشه. چقدر آبروها سر همینا ریخته میشه، چقدر دعواها سر همینا انجام میشه. رفته مثلا بهش اعتنا نکردن توی مجلس، صاحب مجلس تحویلش نگرفت. شما مطمئنین متوجه شد و تحویل نگرفت؟ حالش سر جای خودش بود و تحمل نگرفت؟ یه موردی عرض کردم همینطوری بود که قطع رحمی داشت صورت میگرفت، بعد برای چیز رفته، برای اصلاح ذات البین که ورود شد، اون صاحب مجلس گفت با قضا دیر شده بود و من خیلی استرس، اصلا ندیدم این آقا رو، که اصلا ندیدم. عدم قول، عدم فعل، عدم رفتار، عدم قضاوت، عدم تصمیم، عدم هیچ واکنشی بدون استناد محکم. دو، بددلی و سوء ظن. دو و سه یا چهار، این در سوره توبه است که خداوند می‌فرماید که اینا رو باید عادت اگر داریم اصلاح کنیم. اگر ما تمام ایرادهای عالم را داشته باشیم ولی در صدد اصلاح باشیم، جای نگرانی نیست. چون خداوند ارحم الراحمینه، نمیخواد مچگیری کنه که ببینه این بنده برگشته داره به سمت خودش میاد، میبخشش. سابقا تو بحثای توبه عرض شد که اگر کسی بینی و بین الله همین عصا توبه کرد، 60 سال نمازش رو نخونده، 60 سال روزه هاشو عمدن خورده، 60 سال تو فسق و فجور گذرانده، گفت خدایا من واقعا از ته قلبم ناراحتم، میخوام برگردم. و بعد عجل مهلتش نداد، یک دونه نمازش رو هم قضا بکنه، اینجاش بهشت. چون توبه منوط به عزم بر انجامه، اگر نتونست انجام بده معفو به اون، باز بخشش با خدای رحیم رؤوف ودود سرکار بده. اما اگر کسی هم یک چند تا اشکال داشته باشه ولی قد باشه، دارم که دارم دیگه، حالا چیه مگه، این رو به سقوط خودش داره حرکت میکنه. یه دفعه میبینیم مؤمن سر از کفر در میاره. اینایی که عرض کردم متدین بودن بعد مرتد شدن، جلوی چشمونن دیگه، متدین های خوبی بودن، نماز درستی میخوندن، نماز شب بعضن میخوندن، اینه که چیز عجیب غریبی نیست. ما هم که استثناء و تافته جدا بافته عالم هم نیستیم، مهر تضمین شدن رو ما نخورده. در سوره توبه اینطوری می فهمند که لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله علیم بالمتقین. می فهمند که کیا اذن می گیرن که جنگ نیان؟ اینا، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر. کیا میان از پیغمبر اذن میگیرن؟ کسی که ظاهرا مؤمنن دیگه، ولی خدا میفهمه در واقع ایمان به خدا و معاد ندارن. ورتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. ریب اون حالتیه که همچی بعضی دیدین دیر میپذیرن امور دینی را، بهشون میگی این هست، کجای قرآنه، آیش رو بیار. یه وقتی برای فهمه، یه وقتی از روی بددلیه، حالت بددلی، حالت سوءظن. اونی که حالت بددلی توش نهادی نمیشه، کم کم به همه چیز حالت بددلی پیدا میکنه. ها، مثلا یکی به نفوس سوء ظن داره، کم کم این چون ملکه نفسش میشه، ملکه رو که میگن ملکه، چون مالک نفس میشه دیگه، تو همه جا همون کارو میکنه، بعد به خدا هم سوء ظن پیدا میکنه. درست فهمیدین؟ بعد حتما این امر اصلاح بشه. بددلی و سوء ظن نسبت به همه، حمل میکنه رفتارهای همه رو بر بدترین بچهش، آیا فلانی اینجوری کرد، میخواست مثلا اینجوری بشه. آدم از خودش محک بزنه، مثلا تو یک جمعی هستن مواجه میشن با یک رفتاری، ببینید بقیه چه تلقی دارن از اون رفتار. اینو پای زرنگیشو، پای این که خیلی تیزه نذاره بددلیشو، این پای خباثت نفس خودش بذاره، که چیزی را که میتواند حمل بر بچه حسن بکنه نمیکنه، اعتماد نشون میده نفسش خرابه. زع امر اخی که علا احسنه، کار برادر مسلمون تو بچه بر بهترین بچه که میتونی حمل کن، مگر دلیلش ثابت بشه. 50 نفر آمدن پیش آقای امام سجاد، گفتن فلانی این کارو کرده، فرمودن خودش چی میگه، گفتن میگه نکرده، فرمودن پس نکرده. دقیق فرمودین اگر چیزی ملکه شد، اگر حالتی ملکه شد که سر جای خودش نمیمونه، اول نسبت به مثلا فرض کنید که یک طیف خاصی این حالتو داره، بعد کم کم گسترش پیدا میکنه تو خانواده‌ش و دیگران و دوستان، یه آدم منفی بافه چیز میشه. این وجودها هم کم کم از دینم فاصله میگیرن. پس بددلی و سوء زن و اون یه حالت، این توی روانشناسی بهش میگن شخصیت های پارانوئید. خیلی وقتا هم درست میفهمن ولی موظف نیست بر اساس حدسی که تو ذهنش شکل گرفته رفتار کنه. یقین حاصل کرد مطلب دیگه ایه، بلکه بعدا حدسه. حالا اون حدس ممکنه درست هم باشه، این حدس درست در میاد، ولی در درون خودش هم این شجره خبیثه سوء زن را و بددلی و ریب را میکاره با همین پیگیری ها. کم 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 پشت میزنه. اینایی که با جن در ارتباطن، خیلی هاشون ابتدا با جن در ارتباط نبودن، اول از همین فال قهوه گرفتن ها دوتا درست در آمده، اون سومی درست هم به خودش چیز شده، واقعا جن دیده عجب این موجوده به درد بخوریه برای اذلال دیگران، این مرکب خوبیه که من سوارش بشم دیگران رو از راه به در بکنم. واقعا جن بعد آمده باشون ارتباط بده. یه کسی بود همینطوری بود، گفت من اول آدمی بودم حدسای قوی داشتم، میگفتم درست در میومد، بعد دیدم یکی به من القا میکنه، بعدم با یه جن شیطانی مرتبط شد و مأنوس شد و بعدم سر جهنم در آورد. باید مراقبت کنیم. خب این دو یا سه، توی بعدش تابع امیال بودن، یک صفتی هستش که این صفت اگر در هر کسی باشه، اگر این مشرک باشه عاقبت به خیر میشه، اون حق پذیریه. یه چیزی بهش گفته میشه مخالفشه، باشه حق پذیری یک صفت بسیار ارزشمنده. در مقابلش این قدیه، حالا چون گفته چون رو حرفش وای میسته ولو فهمیده غلط. و حق پذیری نکته بود که حر رو نجات داد. حر گفت من بین بهشت و جهنمم، بقیه هم اینو میفهمیدن، بقیه که فکر نمیکردن که همه در صراط مستقیم بهشتن. حالا بعضی از افراد خیلی ضعیف العقل تو اون سپاه بودن که فکر میکردن آره الان دارن کار قربه به خدا انجام میدن. عده کثیری میفهمیدن ولی دیگه نمیتونستم قبول کنم، چون هم اون طرفش سخت بود، کشته شدن بود، هم خفت و ذلت ظاهری بود، میگفتن تو چرا این کار کردی. این آمار تغییر نمی کنه، یک به چند هزار بود. خب اگه این صفت حق پذیری اینطور نیستش که هر کسی داشته باشه به صرف اینکه یک کسی چیزی گفت. گاهی وقتا استاد آدم با آدم چیز میگه میپذیره، نه یه فرد مادون بگه یا با تشر بگه یا با حالت بدی بگه یا با تحقیر بگه، بعد اون وقت بگه میپذیره یا نه. چون گاهی وقتا عوامل بیرونی باعث پذیرش میشه. مثلا آدم یک جا رئیسه، یکی بیاد با نقد تند یه چهار تا مطلبی هم بگه، چقدرش رو توجیه میکنه، چقدر واقعا میگه درسته یا نه. کسی که در این مسیره، در مسیر گریز از دینه، دائم توجیه، دائم ناراحت از اینکه نقد شد. فرعون کی نقدش داشت میکرد؟ یه بچه سر راهیه، بی بوته، بی ارزشه، نمک نشناس. همین بود دیگه حضرت موسی، مگه غیر از این بود؟ شما از دید فرعون بهش نگاه کنید، کیه؟ یه بچه سر راهیه. تازه اگه سر راهی نبود قومش یک آدمای پست مثلا بی ارزشی بود، قوم هم الان عابدون، یه آدمای غلام، قومش اصلا تیپ و طایفه شون آدمای بی شخصیت. خودش هم که معلوم نیست بابا ننش کیه، بعدش هم نمک خورده و نمکدان شکسته. فا فاصله ما با بچه‌مون، با همکارمون، با زیردستمون تو اداره خیلی بیشتر از فاصله فرعون حضرت موسی است. یک هزارم اونم نیست. اون وقت آدم میفهمه فرعونیت چقدر غلبه داره تو این نفس، بروز نکرده. بله، حق محوری پس اون حق ناپذیری مقابلش حق محوری و تبعیت از امیال مقابلش تبعیت از حق، که این در سوره صاد تذکرش رو خداوند داده. میفهمد وقتی که به حضرت داوود خداوند خطاب میفهمد، میفهمد که یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، فقط حق، هر کی میخواد باشه، به ضرر بچهش باشه باشه، به ضرر خودش باشه، به ضرر همسرش باشه، به ضرر پدر مادرش باشه. ولا تتبع الهوا، از هوا، امیال، خواستها تبعیت نکن. چرا؟ چون اصلی ترین عامل دور شدن از تو از خدا و از دین همینه. فیذلک عن سبیل الله، هوا یعنی هم تمایلات، حس هایی که آدم داره، حس نفرت، حس خوش آمدن، از اینکه خوشش میاد، از اینکه بدش میاد، واکنش هایی که بر اساس این دلم میخواد، خوشم میاد، ناراحت شدم، بدم آمد، آدم میگیره. هر کی تونست تمام اینها رو مهار کنه، هیچ واکنشش بر اساس دلم میخواد نباشه، خوشم میاد نباشه، دوست دارم نباشه، بدم آمد نباشه، نمیدونم از بزرگتون که حس هایی که تحریک شده به یه جای خراب شده، اصلا اعصابش داغونه، یه جای تمایل شدید داره، بر این اساس تصمیم نگیره، این فرد یکی از مهمترین عوامل دین گریزی رو در خودش از بین برده، انشاءالله به ساحل امن میرسه. هیچ کدوم از ما وعده تضمینی و ساحل امن نداریم مگر از نفس بگذریم، و اینها راه های عبور از نفس. یه وقتی مثلا دو نفر میان تو اداره آدم، توش مغازه آدم، تو شرکت با آدم مواجه میشن، یه نفر یه آدم مثلا در ظاهر مثلا جایگاه اجتماعی نداره، جایگاه پولی نداره، یه کسی هم مثلا یا خیلی مقام مملکتیه یا یه پول داری، یکسان باشون برخورد میکنیم، هر کی برخورد نمیکنه این تابع هوا شده، تازه تابع هواهای پوچ پست. به یاران کی رسید؟ هیهات هیهات. که اون فرد مگه پولش میاد به ما میده؟ یک اخلاق بدی در بعضی از افراد که چششون به جای خدا به دیگرانه شکل میگیره و اون همینه، بنده دیگران، اونو بیشتر تعبیر میگه، اونو نه، این اصلا بنده خدا نبود از اول، توهم میکرد که بنده است و مؤمن است و سالک است و هیچ، باید دادم درست خودشو محک بزن، این کجاست؟ از اون طرفم همین افراد پست تو افرادی که یک مملکت داری هستند یا مثلا یک ثروتمندی هستند، یه اخلاق اشرافیگری پستی به وجود، همینا به وجود میاره. اون اخلاقم چیه؟ اون اخلاقم اینه که دیگران رو اینا در یک مرتبه نازل حساب میکنه. اون جریان پیامبر اکرم که فرد نشسته بود، یه فقیری آمد خودشو جمع و جور کرد، یه دفعه آقا با کسی چیز ندارن، رو دروسی ندارن، فهمدن با ببینم ترسیدی که این فقرش برسه به تو سرایت کنه مصری باشه؟ گوه نه ببخشید. فرمودن ترسیدی پولای تو بریزه تو جیب این؟ چرا خودتو جمع کردی؟ بعد گوه آقا پس ببخشید من حالا ما چقدر برخوردمون اینجوریه؟ میگم زشته حاج آقا نبرد میشه. اگه برخورد اگه فرد اینطوری یه صحنه اینطوری ببینیم حاضریم مثلا به اون مسئول به اون پول داره این تذکر رو بدیم؟ محک باید بزنیم خودمون. محک. بعد طرف گفتش آقا ببخشید من نصف مالم رو میدم به این. بعد اون فقیر گفتش یا رسول من که نمیگیرم، میترسم همین مریضی این آدم با اون مالش به من منتقل بشه. نه که با پول اکثر کار را میفته این ون ون افراد رو تملک فکر میکنن دارن نسبت بهشون. اینی که در بعد داره که ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء ابتغاء لوجه الله. چقدر خوبه که افرادی که ثروتمند هستن نسبت به فقرا تواضع داشته باشن به خاطر خدا. و احسن منه بهتر از این چیه؟ تیه الفقراء للاغنیا اتکالا علی الله، بی اعتنایی فقراء به اغنیا. منظور بی اعتنایی شخصیتی نیست، شخصیت ایمانیش نه، بی اعتنایی به شخصیت مالی اون فرد. به خودش در واقع مال کوچیک نکنه خلاصه. که اگر این کارو نکرد اون خوی پست اشرافی شکل نمیگیره. خب پس این معنای بعدی که تبعیت از امیال تمایلات هر چی میخواد باشه ها، تمایل به خوردن باشه، خوابیدن باشه، چقدر آدم دلش میخواد سحر بخوابه، چقدر نماز صبح قضا میشه، همینه دیگه، تبعیت از امیال دیگه، دلش میخواد. یه وقتی از صبح تا شب آدم بنویسه چه کارا میکنه و چند تا از این کارها محرکش تمایلش بوده، بعد آدم اون وقت میفهمه آقا تا حساب کتاب نکنه آدم متوجه نمیشه کجاست. مطلب بعد حرام خوریه که این هم در همین سوره توبه خداوند تذکر داده. حالا حرام خوری یا دزدیه یا احتکاره یا هر کار دیگه ای که حرامه دیگه، با دروغ معامله ای رو انجام دادنه، هر چی میخواد باشه، خمس و زکات ندادنه، حرام خوری یه وقتی از یه فرده، یه وقتی از امام زمانه، یه وقتی از خداست. در تمیده مال خدا رو حبس کردم نمیدم بهش، مثل یه مال یتیم خوردن، خدا هم مثل یتیم ها شده. خیلی ما آدم های بدی هستی. کسی که زورش برسه بندازم اون زندان، چک داشته باشه که چکار کنه دیگه، مجبوریم یه کاری بکنیم دیگه، خونه رو بفروشیم یه کاری بکنیم پولشو بدیم. ولی کسی که مثل خدا مظلوم باشه، خدا مظلوم نیست و ما ظلمونا، کسی به خدا ظلم نمیکنه، به خودش ظلم میکنه. خدای نجیبی داریم خلاصه، چیزی نگه یا الله باشه، بعدن تا بمیره بچه هاش هم ندن به آخرش. در سوره توبه اینجوری میفرماید: یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اینا اموال مردم رو به باطل میخورن، خلاصه مال باطل هرچی میخواد باشه، با میخواد گلدکویست باشه، میخواد دزدی باشه، میخواد نمیدونم قاچاق باشه، هر چیز دیگه، حرام و شبهه و اینا. لأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله، و از راه خدا سد میکنه. این یصدون عن سبیل الله دو معنا داره، در آیات کثیری این رو داریم. این سد عن سبیل الله هم معنای متعدی داره، هم معنای لازم داره. یعنی چی؟ یعنی هم به این معنا به کار میره که خودش از راه خدا منع شد، منصرف شد، و هم به معنای متعدیه، یعنی منصرف کرد، منع کرد، مسدود کرد برای دیگران راه خدا. و اساسا کسی که راه خدا رو برای دیگران میبنده، اول راه خدا برای کی بسته؟ برای خودش اول بسته که تونسته راه دیگران رو ببنده. دقیق فهمیدی؟ نمیشه آدم راه خدا براش باز باشه، راه خدا رو طی کنه و دیگران رو سد کنه مسیرشون رو. و این لطیف هم هست که هر دو تا معنا تو این یصدون عن سبیل الله هست. یصدون عن سبیل الله یعنی پس خودشونو منصرف میکنن از راه خدا، منصرف میشن از راه خدا و منصرف میکنن. یعنی هم معنای زله داره گمراه شدن، هم معنای ازله داره گمراه کردن. یصدون عن سبیل الله یعنی زلو و ازلو، نمیرن و منع میکنن. در جاهای دیگه قرآن این حقیقت رو تذکر میده، میگه هر که دیگران رو منع کرده اول خودش منع شده. و هم ینهون عنه و ینعون عنه، این یادم نیست تو چه سوره ایه، بفهمد. و هم اینایی که کفار، و هم ینهون عنه، نهی میکنن از راه خدا، از راه درست. و ینعون عنه، ینعون از نعیه میاد، نعا یعنی بعوده، خودشون چون خیلی دورن اصلا منع میکنن دیگه، دیگران رو هم مانع میشن. بعد لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله و الذین یکنزون الذهب و الفضة و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. عامل بعدی مالندوزی، مالندوزی عامل سد عن سبیل الله، انصراف. گاهی وقتا ممکنه حرام هم نباشه ها، نیتش مالندوزیه، همین هم موقع بشه دوتا رو چارتا کردن، چارتا رو هشتا کردن، هشتا شونزتا کردن، همینطور بره جلو. خودت کجایی؟ چی کجا خودت کجا رفتی؟ کجایی الان؟ به چی رسیدی؟ حالتت چیه؟ روحیاتت چیه؟ فراموش کرد. پس تو این آیه هم دو تا عامل، یکی حرام خاری و یکی اصلا مالندوزی. عامل بعدی خوشگذرانی و ریاست. نمیدونم عامل چندم و چندم شده، خودتون دیگه شماراش بذارید، فکر کنم هشتم و نهم. این در سوره انفال تذکرش خداوند داده. در سوره انفال بفهمند که و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین. از خدا و رسول تبعیت کنین، اطاعت کنین، انقیاد داشته باشین و صبر کنین در این مسیر، با هم جنگ و دعوا نکنین. ان الله مع الصابرین. بعد بفرماید ولا تکونوا كالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رعاء الناس. مثل کسایی نباشین که از خانهشون خارج میشن، انگیزه خروجشون از خانه، انگیزه کارهاشون، یعنی انگیزه تحرکاتشون، محرکاتشون چیه؟ بطر و رعاء الناس. بطر اون حالت خوشگذرانیه، البته به تکبرم معنا شده، خود تکبر یکی از عوامل هست. پس تکبر، خوشگذرانی و ریا، ولی آن ناس و یصدون عن سبیل الله، در نتیجه چیکار میکنن؟ هم خودشون میمانند هم دیگران رو سد میکنند. سد با ساده ها، سد عن سبیل الله، سده هم درسته، هم سدم به معنای منعه، این سدم به معنای منعه، منتها منعه که در سده هست با ساد بیشتره، خود لفظش هم فخامت داره، یعنی سده ساده تفخیم داره، یعنی منع شدیدتره. عامل بعدی، تطبیق دین بر چیزایی که خودش آدم یا دوست داره یا فکر میکنه. این در سوره اعراف اشاره میکنه. میگه وقتی مثلا یکی میگه آقا دین اینجوری گفته، میگه فلان روایت پس چی؟ فهمیدی؟ دنبال یک جاهایی از دین میگرد آدم، به جایی که خودش را بر دین منطبق کنه، دوست دین رو بر خودش منطبق کنه. اینا البته از اون اشعه تبعیت از حواست ها، تبعیت هوا باعث میشه اینا رو این کارا رو انجام بده، ولی اینا مصادیقش چون تو قرآن آمده یعنی مهمه، چون تبعیت از هوا تو هر جای خودش یه جوره، مثل نوره بلا تشبیه البته، مثل ظلمته، ولی خب حالا مثل نور، ببین همین نور واحده در هر جای خودش یک جور نشون میده. شما همه اشیاء رو که دارین میبینین با نور دارین میبینین، در حقیقت نور رو دارین میبینین، شما اینو که نمیبینین، که نوری که بهش خورده برگشته نور رو دارین میبینین، به مشبک ها میخوره، به شکل اون در میاد، یک آب واحده به فرمایش قرآن و نفضل و یسقا به ما این واحد، یک آب واحد، این گلهای مختلف رنگ و رنگ خارم هست از اول بعد. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس، همه حاکی از آبن، آب جاهای مختلف خودشو به شکلهای مختلف در میاره، تمایلات اون حالات نفسانی هم در مواطن مختلف به شکل‌های مختلف خودشو در میاره. حالا از اون اشکال مختلف بعضیاش خیلی اساسی مهمه، اونا رو خداوند تذکر داده، که یکیش هم همینه که آدم به جایی که خودش رو بر دین تطبیق کنه، دین رو بر خودش تطبیق کنه، خودش رو کوتاه و بلند کنه با معیار دین، دین رو با معیار خودش کوتاه و بلند کنه، کم و زیاد کنه. در روایت هم داره حضرت امیر علیه السلام میفرماند واستغشوا علیه اهوا و تهموا فیه آراءکم واستغشوا علیه اهواءکم. با قرآن وقتی که یک جاهایی میبینین جور در نمیاد فهمتون، خودتون رو متهم کنید نه قرآن را، و اگر با میلتون جور در نمیاد، میل خودتون را خائن بدونید. واستغشوا، این اینجوری نگاه کنین که غش داره احواء شما، تمایلات شما. در سوره اعراف اینجوری میفرماید که الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا. این تعبیر در خیلی جاهای در قرآن تکرار شده، و یبغونها عوجا، یبغونها عوجا، باز تعبیر لطیفی. ما این آیات را فقط همینطور گزارش دادیم، اینا هر کدومش تفسیرش حرفای لطیفی توش داره. صد و من میشوند و میکنند از راه خدا، و آن را کج میطلبند. یبغونها، یبغون یعنی طلبیدن، اونها طلب شدید رو میگن. یبتغونه از بغی میاد، بغی یعنی اصلا از حد بیرون رفتن، به همین خاطر به ظلم هم میگن بغیه. بغی یکی از تعابیر برای ظلم بغیه. چرا ظلم بغیه؟ به خاطر اینکه از حد، از اون چارچوب حدودش بیرون رفته. ابتغا یعنی با هرس، با شدت، با ولع دنبال چیزی بودن، طلب شدید، طلب بی حساب، خیلی جدی، طلبی که بله آدم دیگه از حد بیرون برده برای اون طلب. بعضی ها یبتغون فضلن من ربهم و رزواناست، یعنی تنها طلبشون اون چیزی که فقط دنبالشن، تمام خواستشون اینه. مثلا بعضی هم یبغونه ها اوجاست. حتی اینجا تو اون یبغونه ها اوجا خود کلمه بغی به معنای ظلمه هم مستتره ها، یعنی به راه خدا ظلم میکنن با این کج نشون دادنش. به هر صورت یعنی یبغون اون راه خدا را، سبیل الله را بغی میکنن. چجوری؟ با عوج کج نشون دادنش. پس این یبغون و عوج پس دو تا معنا مثل یصدون عن سبیل الله، یعنی با کجی که در درون خودشون هست این را هم دین را هم کج میکنن و خودشون تطبیق میدن. یک معنا که میشه دنبال تطبیق دین بر خود بودن، دائم دنبال این باشه که دین رو به خودش تطبیق بده، به جای که خودش رو با دین راست کنه دین رو با خودش کج کنه. و آره این آیه معناش اینه بابا، نمیشه مثلا اینجوری باشه. خیلی پیش میاد دادم تو صحبت ها هم میشنفه دیگه، دنبال این نیست که آیه چی میگه، دنبال اینه که آیه رو یه جوری خودش تطبیق بده. و این از مصادر تفسیر به رأی هم هست. یکی هم این که دین را به مردم کج و موقعز نشون میده، اون باز میشه زلالت، این به دیگران کج و موقعز نشان دادن میشه ازلال، گمراه کردن. اونها ایوجو بعد میفهمد و هم بالآخرته هم و هم بالآخرته کافرون. منشأش میدونی چیه؟ منشأش نسیان از قیامته. یکی از مهمترین دلایل دین گریزی فراموشی آخرت. حالا گاهی وقتا کفر از باب اینه که اصلا قبول نداره، گاهی وقتا هم کفر از باب پوشاندنه، قبول داره اصلا توجه بهش نداره، قفلت. راه حلش هم با خودش روشنه دیگه، نه؟ تذکر به معاد، یاد معاد بودن، دنبال واقعیت آیات بودن دیگه، نه؟ چون تذکراتش روشن بود، اون طرفش راه درمانش مشخص بود، عرض نکردم دیگه. مثلا حرام خوری، این دقت در کسب حلال، این شوخی که ندارن. مثلا ایمان 10 تا درجه اگه داشته باشه 9 تا درجهش کسب روزی حلاله. حضرت عبدالله به کسی که حسین کش شدن گفتن چی شده منشأش؟ مال شبه و حرام. بعد خیلی آدم دقت کنه، حالا به چه قیمتی آدم زیاد کنه. هر چیز رو بپذیره، هر مالی رو بخوره. دقت در کسب مال و دقت در خرج مال. اون کنز هم همین بود دیگه، گنج نکنه، بچه گنج بکنه. برای کجا؟ دیدین کسی که میلیاردی سرمایه گذاشت دلشون نه، رفتن دبی یا دندان اروپا و اینا، رفتن پول نمازهای استیجاری این فردا ندادن، بچه های همون ندادن، یکی دوتا هم نیست، فراوان. یه مجلس این ما رو دعوت کردن، چون بنده عادت ندارم مجلس این برون بر برم، بعد یه چیزی تعریف کردم من پذیرفتم. تا همین دهه بعدی گفتن که اینجا یک حسینیه یه، اصلا خب زمینش نه کجا اصلا دقیقا، مثلا 1000-1500 متر، خب این قیمت های خیلی زیادی داره دیگه، 1500 متر توشه. گفتن چند تا از این جوان ها خونه و ماشینی که خودشون داشتن فروختن، بعد من اون جوان دیدم با موتور آمد، گفتن این ماشین گرون قیمتی هم داشت. هر کس به میزان همتش. حالا کسی نمیگه ما بریم همچین کارهایی بکن، نمی کنیم هم. کسی هم نمیگه بکن، ولی هر کس به میزان همتش رشد میکنه. لا تکونن ممن یرجو الاخرته و غیر عمل، از اونایی نباش که دنبال یه چیزایی هستن تو خیال، خواب و خیال من برسم. به چی برسیم؟ چقدر عمل شده؟ چقدر حرکت شده؟ یعنی یکی از اول نداشته، ولی گذشتن بعد از داشتن. یک کسی مثلا ماشین گران قیمت نداشت، یکی داشت، حالا با موتور بره، خیلی همت میخواد. آفرین. بله. اون خوشگذرانی هم که گفتم زدش برای کسی که همت‌های عالی داره، اون سه طلاق کردن دنیاست، اون مال امیرالمومنینه. بعد هم ازت فهم شما نمیتونید مثلا باشید، اما به این سمت آدم حرکت کنه، حداقل از خوشگذرانی های حرام چشم بپوشه، خوشگذرانی مکروه هم چشم بپوشه. حداقلش اینه دیگه، نه؟ چون اینقدر خوشی های حلال زیاده، خوشی های مستحب زیاده، که اصلا به مباحش هم آدم نمیرسه اگه بخواد واقعا مستحبات درست زندگی کنه. مرحوم علامه طباطبایی یه سیب که میخواستم بخواهم بو میکنم، به 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 کم خوشیه یه سیب آدم بو کنه؟ مثلا لذت، مثلا لذت نمیبری. مثلا اونی که عارفه که از همه چی لذت میبره، از همه چی. بله، اینا دیگه بعد خودتون تطبیق میفهمید دیگه. اون راه درمانش پس میشه مثلا دوری از تا جایی که میتونه آدم ظرفیت داره از خوشگذرانی بی جا، طلب و طلبی های بی جا. هر کسی هم عرض کردم یک سری مراقبت ها هست، مال اهل خدا هست، مال اهل سلوکه. اگر گفته بشه اصلا نفوس ممکنه بشکنن. اصلا گفته هم نشد اینجا، ملاحظه فهم چیز شاقی که گفته نشد، هم سطح اولیه سلوک نه، سطح اولیه آدم از خوشگذرانی های حرام، خوشگذرانی های مکروه خودشو منع کنه. حالا بشینه هی فیلم نگاه کنه، هی سریال ببینه، هی چی داره توش اینا. اگر این فیلم ها و سریال های تلویزیون و غیر تلویزیون اگر حرام نباشه، حداقل مکروه ها، نوعا هم که حرام، چه اون موسیقی هایی که داره، چه اون تعلیم باطل، یه اسمی داره اسمشه، بدآموزی. مگر بدآموزی یا حرامه یا مکروه دیگه، غیر از اینه؟ تو کدوم یکی از این فیلم ها و سریال ها آموزش مهارت های زندگی داده میشه به بنده و شما؟ آموزش مکارم اخلاق، صبر، تواضع، انسانیت، کرامت، شجاعت، از اون باشه چی آموزش داده میشه؟ چی داره توش؟ تخیلات و توهمات، ای رو هم باشته شده. شما شکل کسی میشین که دارین افکارشو مصرف میکنین. اون آقای خارجی کارگردان و اون آقای داخلی کارگردان داره ذهن شما رو بر اساس وهم خودش شکل میده. حالا دوست دارین؟ بسم الله دیگه، حالا مصادیقش با سربران دیگه. مطلب بعدی اطاعت یا تمایل و محبت نسبت به کفار یا دشمنان خدا یا افرادی که با دین و ایمان زاویه دارن. این در چند جا در قرآن تذکر داده، هم تو سوره آل عمرانه که در سوره آل عمران اینجوری میفهمن. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اگر اطاعت کنین، تبعیت داشته باشین از اهل کتاب. اهل کتاب یعنی چی؟ این قرآن فقط مال اون زمان که نیستش که. اهل کتاب الان یعنی چی؟ این فرهنگ غرب. فرهنگ غرب فرهنگ یا لائیکه یا یهود و نصاراست دیگه. الان ما 1.5 میلیارد لائیک داریم، حدوداً 1.5 میلیارد هم مسیحی داریم. ببخشید مثل که اشتباه گفتم، 3 میلیارد لائیک داریم، 1.5 میلیارد مسیحی داریم، حدود 20 میلیون یهودی داریم، 1.5 میلیارد هم تقریبا مسلمان داریم. لائیک که گفتم منظورم لائیک و بیدین و بت‌پرست و بودایی و ادیان شرک و اینا همه با هم، چه اونایی که اصلا خدا رو قبول ندارن ملحدن، چه اونایی که ادیان شرک و بت‌پرستی و اینا. اینا 3 میلیارد، اونم 1.5 میلیارد هم مسیحی تقریبا. خب این فرهنگی که الان هست به عنوان حالا چه فرهنگ غرب چه این سریالی که از کره و امثال اینها میاد با خودش فرهنگ میاره، اینا فرهنگ چیه؟ کافر و مشرک. تبعیت یعنی چی؟ یعنی به آدم تمام بگید عجب جالبه. این توتی او فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، حتما شما رو کافر میکنن. جای دیگه در همین سوره اینجوری میفرمایند این تبعیتش بود. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، این همون اونجا فهمید اوتل کتاب، اینجا فهمید ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، شما رو برمیگردونن به قهقرا میبرن. یعنی از اون ایمان از اون فطرت برمیگردونه به ذلت میبره، بعد مثلا چی میشه؟ تباه میشه، سرمایه باخته میشه، همه سرمایه فطریش رو میبازه، خاسر میشه. این راجب تبعیت. راجب محبتش هم در سوره مجادله است. همین رو بگم بس تمام، ببخشید که طول کشید. در سوره مجادله بفرمند که ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الازلين كتب الله لاغلبن انا ورسولي. ها این آیه، الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. این دیگه عامه ها، البته ظهور در کی داره؟ قومی که خدا برشون غضب کرده در یهود، چون خداوند تصریح فرموده که وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم نمیدونم چی سعیرا به نظر. در مورد یهود خداوند تصریح کرده که بر اینا غضب کرده، اما قوم که غضب خدا شامل حالشون، یعنی اونایی که عالما آمدن کار خطایی میکنن، مخالف خدا حرکت میکنن. حالا الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم، دیدی کسایی که به ولایت میگیرن، به محبت، به سرپرستی، هرچی تو دلشون تمایلی دارن نسبت به اینا غضب الله علیه. ما هم منکم ولا منهم، خیلی عجیبه. اتفاقا اینا نه از شما مؤمنین هم، چون که معنا نداره کسی مؤمن باشه و تمایل به کسی که خدا مخالف ایمانه داشته باشه، ولا منهم، اتفاقا از اونا هم نیستن، اینا افراد بی‌شخصیت، چون تصریح ندارن که ما مثلا یهودی هستیم که ما هم منکم ولا منهم و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، دروغ میگن، به قسم دروغ هم میخورن، خودشون هم میدونن. پس عامل بعد اتفاقا آخر همین سوره میگه، میخوای بگم کی مؤمنه و ایمانش تکون نمیخوره، از دین فاصله نمیگیره، اینا لا تجدو، این درمانش تو این آیه است. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، نمییابی کسی که واقعا ایمان به خدا و معاد داشته باشه، که یوادون من حاد الله و رسوله، که مودتی داشته باشن با کسی که با خدا حداد و شدت و زاویه داره، با خدا و رسول. حالا میخواد یهودی و مسیحی و نصرانی و کافر و لایک و ملحد و مشرک باشه، میخواد یه کسی باشه که دین خدا رو به مسخره میگیره، او چه نمازی حالا تو میخونی، ولی حالا برادر آدمه. اگر کلن از دین خارج شده، کلن محبت بهش تعلق نمیگیره، و به میزان این که از دین خارج شده، در همون جاهایی که خروج پیدا کرده، اونجا محل عدم مودت، نفرته. لا تجد قوما، نمییابی کسی که ایمان داشته باشه و محبت مثلا کفار داشته باشه، یا محبت کار کسایی که کار خطا میکنن داشته باشه. چطور مثلا یکی به ما یه فحشی بده، به پدر مادرمون یه بدی بکنه، میگیم از چشم افتاد دیگه، دیگه برو که از چشم افتادی. کسی که با خدا این کارو بکنه، چطور ما میگیم سر و جانم به فدای مثلا پیغمبر و اهل بیت پیغمبر و چه بچه؟ خب خدا که بالای پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، برتری که از اونست. مثلا طرف جوک مینویسه برای اهل بیت و مثلا اینها، ککش نمیکسه. لا تجد، نمیابی که مؤمن باشه اینجاها بی تفاوت باشه. قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانو آباهم، میخواد باباش باشه، هر کی میخواد باشه، او ابناهم بچهش باشه، او اخوانهم او عشیرتهم فرزندش باشه یا خانوادش باشه، فامیلش باشه. بعد میفهمد، ببین این که محبتش را فقط جهتگیری کرده برای جهت محبتش فقط با خداوند این ورم برمیچرخه، این است که اولئک که کتب الله کتب فی قلوبهم الایمان، کتب یعنی ثبته، این داره به سمت تثبیت ایمان حرکت. کتبه کی کتب کرد؟ خدا. اون حاشیه امنها اینجا شکل میگیره، محبت و نفرتش رو فقط خدایی کنه. من احب لله و ابغض لله و اعطا لله، محبتش فقط برای خدا، نفرت و مثلا ناراحتیش فقط برای خدا، و عطا و بخششش فقط برای خدا باشد، فهو ممن کمال ایمانه، این به سطح کمال ایمان در حرکت میکنه، کامل شده ایمانش. اولئک که کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، خدا اونها رو با روحی از جانب خودش، روح عظیمی، همون که روح القدس مثلا باشه، تأیید میکنه. و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، به به به، رضی الله عنهم و رضوا عنه، هم خدا از اونها راضیه، هم اونا در کمال رضایت از خدا هستند. اولئک حزب الله، حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی